صفحه 429. البته نباید فراموش کرد در این فرایند که به دموکراسی‌های لیبرال غرب منتهی شد، جایگاه دین و پایگاه رهبران مذهبی و همچنین اختیارات و حوزه‌های عمل آنها به شدت کاهش یافت و حتی دانش کارشناسی و تخصص جایگزین آن شد. کار ویژه دین به رابطه خصوصی انسان با خدا محدود شد. رهبران مذهبی از اندیشه سازمان دادن به همه ابعاد متزاید حیات بشری دست کشیدند و با عدم مداخله در حوزه‌های چون علم، سیاست، تفکر، اقتصاد و غیره تمام همه خود را مصروف زندگی روحانی کردند و آرمان اصلاح زندگی دنیای بشر را بر زمین نهادند. گذشته از تفاوت‌های آشکاری که میان جایگاه، نقش، کارکرد و حوزه عمل دین و متولیان آن در ایران و غرب وجود داشت، مسئله مهمتر آرمانی بود که به عنوان آلترناتیو سیاسی می‌بایست جانشین نظم مستقر شود. از آنجا که انقلاب اسلامی را نیروهای مذهبی رهبری می‌کردند و علما هنوز در حوزه‌های نظری به اجماع نظر درباره بدیل شرعی از حکومت دست نیافته بودند، این امر به دلیل کاستی‌های نظری در وجه ایجابی و ایجاد نظم مطلوب بسی دشوارتر و پیچیده‌تر می‌نمود. اگر در انقلاب مشروطه نظریه مشروطیت آرمان مسلط محسوب می‌شد، در انقلاب اسلامی نیز نظریه جمهوریت آرمان غالب و بدیل غیر قابل انکار تلقی می شد. اما آشکار بود که رهبران مذهبی انقلاب از جمله طالقانی نمی توانستند الگوی غربی جمهوریت را در بس بپذیرند، بلکه می بایست بنیادهای نظریان را با روح دیانت پیوند زنند و توجیهی شرعی از آن به دست دهند. این امر با توجه به سطح نازل تفکر سیاسی و فلسفی میان شیعیان و سیطره فقه بر وجوه دیگر بسیار دشوار، اگر نگوییم بعید به نظر می رسید. تولد فلسفه سیاسی مبتنی بر مدرنیته در غرب محصول تغییر انسان، تغییر جامعه، تغییر شناخت انسان از انسان، تغییر شناخت انسان از جامعه و به طور خلاصه تغییر عالم آدم بود که به بشر امکان می‌داد از دریچه علم، فلسفه و دین در امر واحدی بنگرد. اما در انقلاب اسلامی همانند انقلاب مشروطه بدون تأمل در مبانی نظری تمدن غرب، رهبران مذهبی در مفاهیم سیاسی نوین نظر می‌کردند و از آنجا که نگرش‌ها با تأمل فلسفی و عقلی همراه نبود، در سطح سیاسی متوقف می‌ماند و آنان را وامی داشت تا مفاهیم مدرن را در متن دین جستجو کنند و از عمق مبادی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی مدرنیته و تجلیات آن غفلت ورزند. تردیدی نبود که فکر آزادی، اصول جمهوری خواهی و مؤلفه‌های دموکراسی از متن شریعت ریشه نمی گرفت، بلکه جمهوریت بر پایه نظریه حاکمیت مردم بنا شده بود و به وسیله قوانین موضوع عقلی و متغیر انسانی به اجرا در می آمد. چون این اندیشه‌ای با بنیاد احکام شرعی ولایت غیر الهی تعارض داشت. به تعبیر آدمیت میان حقوق بشر و آزادی در نظام‌های مردم سالار با حقوق عباد الله در شریعت حضاد ماهوی وجود داشت. جوهر مفاهیم جدید از اساس با بینش دینی مغایر بود. آزادی صرف نظر از بُعد اقتصادیان به لحاظ فلسفی از تفکر اومانیستی ریشه می گرفت. قدرت و حکومت نه به عنوان حق الهی یا موروثی، بلکه بر بنیاد حقوق ملت و قرارداد اجتماعی برخواسته از آن مبتنی بود و عقل بشر در کلیه ابعاد لازم و کافی برای قانونگذاری و اداره نظام سیاسی به نظر می رسید و بر مبنایان به هیچ روی به دیانت اجازه مداخله در سیاست داده نمی شد. از نگاه اندیشه جمهوریت و انسان جدید هیچ امر مقدس، ثابت و تغییر ناپذیر اجتماعی و هیچ قانون جاودانه وجود نداشته و بشر می توانست و اساساً بایست فارغ از منبع وحی به کمک عقل و علوم نوین خیر و صلاح خیش را رقم زند. با توجه به این مقدمات و بیان تعارضات ذاتی اندیشه دینی و جمهوریت، به نظر می رسد هدف اصلی طالقانی و برخی از رهبران مذهبی در بیان این نکته که فلسفه جمهوریت در شریعت اسلامی مستتر است و از متن آن برمی‌خیزد. در واقع اصالت بخشیدن به اصل جمهوریت از دیدگاه سازگاری و انطباق آن با شریعت بود که البته خواه‌ناخواه دچار تضادهای پیش گفته می شد. چه به زمان آنها قواعد شرع جامع تعقل بشری بود و در هر زمان با اندیشه جدید می بایست در همان چارچوب تفسیر شود. دقیقا همین موضوع درباره مشروطیت نیز به وقوع پیوست و حاصل پیوند دین و دموکراسی به تعبیر آدمیت نه اصالت شرعی قابل اعتمادی میگه و نه در قلمرو به تعقل اجتماعی جایگاهی استوار و خدشه‌ناپذیر داشت. در نتیجه تسلط یافتن چنین روی کردی اگرچه در پیروزی انقلاب نقش مسلط ایفا کرد، اما خود در عمل زمینه‌ساز بحران‌های عمیق و متعدد فکری سیاسی، معرفت شناختی و دینی در مسیر استقرار نظام انقلابی بود که آن را با چالش‌های جدی و موقعیت بغرنج مواجه ساخته است. زیرا وفاداری به جمهوریت به نحو گریزناپذیری مستلزم اداره کشور بر بنیاد غیردینی نه اصولاً ضد مذهبی است که می‌بایست در آن آزادی‌های فردی، حقوق انسان، مساوات و برابری همه اقشار در برابر قانون، آزادی عقیده، بیان و قلم بر اساس اعلامیه حقوق بشر تضمین شود و قدرت دولت از ملت ناشی شود و به اصول تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه و مسئولیت جان و مال و دارایی اتباع ملت و اصل آزادی انتخاب تن دهد. از سوی دیگر پایبندی به اسلامیت، روح نظام و انقلاب شمرده می شد و همه امور می بایست بر محور آن به گردش درآید. بدین ترتیب محصول این اندیشه آمیزه یا شکار از دو آموزه متعارض و جدا از یکدیگر بود که یکی به گونه‌ای بارز دنیایی، دموکراتیک، غربی و لائیک و دیگری به نحو اجتناب‌ناپذیری دینی و متأثر از آیین تشیع بود. طالقانی به عنوان یکی از مدافعان جمهوریت مبتنی بر دین به رغم فقدان تجربه و ضعف‌های نظری و معرفت شناسانه‌اش در اندیشه تجدد دریافته بود که استقرار جمهوری تمام عیار در فضای سنتی و انقلابی ایران ممکن نیست، اما در نیافته بود که استقرار دموکراسی مبتنی بر اسلام مستلزم کاستن از برخی اصول لیبرالیسم غرب عنوان مقدمه دموکراسی و افزودن برخی سنت‌های فرهنگی اجتماعی ملی و مذهبی ایرانیان در مؤلفه‌های بنیادین نظام جدید است که این امر در آن دوره پرآشوب و بحرانخیز ممکن نمی‌نمود. زیرا به تعریفی جدید از انسان، جامعه، حکومت و هستی بر بنیاد آموزه ترکیبی جمهوری اسلامی نیاز داشت و این تغییر در بینش دینی مبانی فکری متناسب با خود را می‌طلبید و به تحولات اجتماعی اقتصادی و سیاسی هماهنگ و همگام با خود نیاز داشت. اگرچه طالقانی از آزاداندیش‌ترین چهره‌ها در میان رهبران روحانی انقلاب به شمار می‌رفت، اما این بدان معنا نیست که جمهوریت و مؤلفه‌های دموکراسی در اندیشه وی فی نفس اصالت ذاتی داشتند و به عنوان اصول خدشه‌ناپذیری بایست پذیرفته شوند، بلکه اعتبار آنها به علت جامعیتی بود که وی در مکتب اسلام آن را جستجو می‌کرد که می‌توانست در حوزه وسیع تعلیمات و سنت‌های تاریخی پیشگامان آن جایگاه مناسبی بیابد. در غیر این صورت برای وی اصل و محور امور اسلام بود. او مبارزات سیاسی خود را طی 4 دهه متوالی بر همین مبنا دنبال کرده بود. از همین رو حاصل این تلاش‌ها یعنی انقلاب و نظام انقلابی را صرفاً از همین دریچه می‌نگریست و از همین منظر تفسیر می‌کرد. انقلاب را دارای هویت خالص مذهبی می‌دانست و ابراز می‌داشت مکتب ما اسلام محض است، نهضت ما اسلام خالص است و هیچ التقاط ندارد. حتی باید بدانن اسلام و این حرکت اسلامی ملی هم نیست، هرچند که ملیت در اسلام محترم است. اسم این حرکت را ملی اسلامی هم نباید گذاشت. طالقانی در برابر جریان‌های سیاسی موازی و رقیب که هویت‌های متفاوتی برای انقلاب در نظر می‌گرفتند پاسخ می‌داد: انقلاب، انقلاب محرومان است. انقلاب، انقلاب توده مسلمان است. انقلاب، انقلاب پیروان قرآن. انقلاب، انقلاب پیروان توحید است. هر که از این مسیر منحرف شود، باید پایمال بشود. بر همین اساس او کانون اصلی مبارزات ملت ایران را در مساجد جستجو می کرد، کانونی که همه حرکات اجتماعی، فکری و فرهنگی اسلام از آن نشأت گرفته و عبادت بنده ها را به عبادت خدا تبدیل کرده است. لذا اگر هر مکتب یا ایدئولوژی دیگر خمیرمایه نهضت را شکل می داد، نمی توانست رژیم قدرتمند پهلوی را واژگون سازد و افقهای آزادی را بگشاید و خواهان آن بود که این حرکت و نظام سیاسی منتج از آن در چارچوب مکتب و ایدئولوژی اسلام به عنوان یک اصل گام بردارد و آن را چراغ راه خود قرار دهد. عمر کوتاه طالقانی در دوره پس از انقلاب به او مجال نداد تا پیوندها و تعاملات دین و دموکراسی را بیشتر بشکافد و به پرسشها و چالشهایی که سالهای بعد فراروی نظام انقلابی قرار گرفت پاسخ گوید. اکنون با طرح پاره پرسشها این فصل را به پایان میبریم. سازوکارهای عملی و نظری پاسداری از آزادی در نظام مبتنی بر دین چیست؟ چگونه میتوان از بازگشت دوباره استبداد دینی جلوگیری کرد؟ اگر موضوع نظارت علما را به جای ولایت علما بپذیریم، تا منگی نظارت تا کجاست؟ این ناظران چگونه انتخاب میشوند؟ آیا برای دوره های مشخص یا مادام العمر؟ این نظارتی الهی است یا بشری؟ آیا نظارت به مفهومی که طالقانی مطرح میکرد و عملا ناظران را در جایگاه فائقه مینشان میتوانست معنای غیر از سیطره ناظران بر امور اجرایی، تقنینی و قضایی داشته باشد؟ آیا تعریفی دینی از مفاهیم مدرن و ماهیتا غربی میتوانست اصالت داشته باشد؟ آیا این مفاهیم اصطلاحاً بومی شده را میتوان با مفاهیم و مؤلفه های دموکراتیک مقایسه کرد؟ مفاهیمی چون آزادی، حق تعیین سرنوشت، شورا و مشورت که طالقانی بر آن پای میفشرد، تا کجا و تا چه حوزه های قابلیت طرح داشت؟ آیا میتوانست پرسش درباره اصل نظام را پاسخگو باشد؟ به بیان دیگر، اگر مردم چون این نظامی را از اساس زیر سؤال ببرند، چه باید کرد و صدها پرسش دیگر در حوزه مسائل ملی و سیاست خارجی که باید برای آنها در جستجوی پاسخهای مناسب بود؟ صفحه 435، فصل 14، پاره ای از ویژگی های شخصیتی و نظرگاه های سیاسی اقتصادی و مذهبی. درآمد. در این فصل به برجسته ترین ویژگی شخصیتی طالقانی، یعنی وسعت مشرب، تسامح و مدارای دینی و تلاش برای اتحاد نیروهای سیاسی و تعاملات فکری با آنها خواهیم پرداخت. در خصوص معنا و ماهیت انقلاب ایران و خطراتی که آن را تهدید می‌کرد به گفتگو خواهیم پرداخت. پیوندها و تعلقات خاص او به رهبر انقلاب، محورهای اتحاد مسلمانان و جایگاه زنان و پوشش مطلوب آنها را به بحث می‌گذاریم و سرانجام چکیده گزارای اقتصادی او را که نمایانگر مکتب اقتصادی اسلام است از نظر خواهیم گذراند. ویژگی‌های نظری و عملی طالقانی، تساهل، مدارا و اتحاد نیروها. طالقانی هم در حوزه اندیشه و نظر و هم در عرصه عمل دارای سیه صدر، وسعت مشرب و همچنین مدارا و تساهل بود. به همین سبب با جریان‌های گوناگون فکری و رهبران حرکت‌های سیاسی مبارزاتی پیوند و تعامل داشت و درباره آرا، آرمان‌ها و نگرش‌های آنان تأمل می‌کرد. بدون هر گونه تعصب کور یا جزم‌اندیشی، حقیقت نگرانه، در این پایبندی و ایمان استوارش به شریعت اسلامی و مکتب فکری قرآن کریم با صاحبان آرا و مکاتب فکری، کتاب‌ها و نگاشته‌های متفکرانه، مکاتب مختلف و مدافعان و مدعیان آن به بحث و جدل می‌پرداخت و برخورد می‌کرد. بنابراین خود را در چارچوبی مشخص و محدود محصور نمی ساخت که هر چیز غیر آن را از پیش محکوم کند، بلکه به مصداق آیه مبارکه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه بود، از آغاز بدون قصد ردیه نویسی و صرفاً با هدف اطلاع و آشنایی و کسب اندوخته های خود یا افسون به غنای آنها با اندیشه ها برخورد می کرد و در این باب منشأ شرقی یا غربی اندیشه یا استخراج آن از کتب دینی چندان تفاوتی برایش نداشت. چه او در مقام آموختن بود و پس از آن به تحلیل و ارزیابی آموخته ها و اندوخته ها می پرداخت. همین شیوه برخورد او برای شاگردان و همکارانش بسیار آموزنده و سرمشق آفرین بود و طبیعتاً آثار آن در مناسبات اجتماعی سیاسی و برخورد با گروه و اشخاص و طبقات بازتاب می‌یافت و بر محبوبیت او می‌افزود. چون این شیوه ای از نقاط بارز و برجسته شخصیت طالقانی ترقی می‌شد و سبب گسترش پایگاه فکری و اجتماعی وی در میان اقشار مختلف با گرایش‌های متفاوت می‌شد. خوشبختانه این شیوه تا پایان عمر و حتی در سخت‌ترین شرایط سیاسی که امکان بروز چنین رفتاری دشوار می‌نمود، استوار ماند. او از این میان تنها رضای خدا و مصالح ملت و کشور را می‌خواست و مبنای عمل قرار می‌داد. همین رفتارها که برای برخی قابل درک نبود، طالقانی را در مزان اتهام قرار می‌داد. به اعتقاد طالقانی، مکتبی که آبشخور فکری او را شکل می‌داد، یعنی دین اسلام، انتظاری جز این از بشر نداشت. او با تأکید می‌گفت اسلام همانطوری که بارها گفتم دین سیگ صدر و بینش وسیع است. کتاب ما، وحی ما، نبوت ما برای همه بشر است. کاری نکنید که بعضی آگاهانه یا ناآگاهانه این حقیقت، این اسلام پاک، این اسلام منزه، این اسلام عظیم، این اسلامی که باید مردم دنیا را از انحرافها و شرکا نجات بدهد، به صورتی دریابد که دشمنها به ما خردگیری کنند. آن کسی که آن دسته‌ای که به نام دین به گروهی حمله می‌کنند، به جوامع آنها، محل سخنرانی آنها، کتابخانه‌های بعضی از گروه‌ها را مورد حمله قرار می‌دهند، اینها تصور نکنند خدمت به دین می‌کنند. اینها یا مسلمان‌های ناآگاه هستند یا آلت دستند و هیچ توجه ندارند. در حقیقت آرمان بزرگ طالقانی همانند رهبران بزرگ الهی سعادت، نجات و رستگاری همه ابنای بشر بود و این جز در پرتو یک وسعت نظر و عمل به دست نمی آمد. به باور او پس از پیروزی انقلاب زمان آن فرا رسیده بود تا این آرزوی بزرگ تحقق یابد. ما امیدواریم که این حرکتی که امروز انجام شد، عده‌ای از مردان صالح، مردان خیرخواه، با سعی صدر، با بینش وسیع، با آشنایی به حوادثی که اطراف ما می‌گذرد و آشنایی به اراده خدا و مشیت الهی و اصول و قوانین قرآن و اسلام بتوانند قانونی تنظیم کنند که همه مردم را رو به سعادت و تزکیه و تسبیح پیش ببرد. از دیگر ویژگی‌های برجسته طالقانی پویایی اندیشه وی بود که پیوسته او را به سوی تحول تکامل سوق می‌داد، لذا بر یک جایگاه متوقف نمی‌شد و پرچم تکفیر و بدعت بر نمی‌افراشت، بلکه تا آنجا که با مبانی فکری و اعتقادی او سازگاری می‌نمود با اندیشه‌های نو همراهی نشان می‌داد. از همین رو برخلاف بسیاری از افراد سن تحول او همواره سیال بود و این در حوزه عمل نیز بازتاب می‌یافت. به گفته که یکی از نزدیکانش او تا پیش از پیروزی انقلاب از پذیرش مسئولیت‌ها سر می‌پیچید و در مجامع گوناگون از جمله جلسات نهضت آزادی به سان یک میهمان ظاهر می‌شد و چندان تحرک و دلمشغولی بحث‌های سازمانی را نداشت. اما طالقانی در دوران زندان و پس از آن و در دوره پیروزی انقلاب با طالقانی پیشین متفاوت بود. صریحاً پا در میدان مسئولیت و اداره انقلاب نهاد و به یکی از مدیران و رهبران اجرایی تبدیل شد که رهبری فکری او را تکمیل می‌کرد. او برخلاف بسیاری از شخصیت‌ها که تحول می‌یابند، تعلق هم پیدا می‌کنند. تنها به حق تعلق داشت. بنابراین دائماً با آنچه وظیفه و حق بود، خود را تطبیق می‌داد. لذا ماهیتاً نمی‌توانست جزمی و متعصب باشد. مجموعه خصلت‌های طالقانی سبب می‌شد تا وی به مسامه حلقه پیوند جریان‌های فکری و سیاسی غیر مذهبی، نه ضد مذهبی، با گروه‌های مذهبی فای نقش کند و در واقع همانند کاتالیزور جلوه‌گر شود. آزادی‌خواهی و اندیشه‌های دموکراتیک و مترقی او نقش وی را به ویژه به هنگام بروز بحران‌های سیاسی به خصوص پس از پیروزی انقلاب بارسر کرد. هم اقلیت‌های قومی و مذهبی و هم جریان‌های سیاسی غیردینی که سال‌ها علیه حکومت پهلوی مبارزه کرده بودند برای پیشبرد و تحقق در خواسته‌هایشان به او مراجعه می‌کردند. مناسبات و پیوندهای تاریخانی در برگیرنده که مجموعه گسترده و متنوعی از گرایش‌های فکری و سیاسی روزگار او بود. وی شخصیت جذاب و جامل اطرافی داشت که هر جریان مبارزه سیاسی میتوانست متناسب با ظرفیت خود به تعامل با او بپردازد. از همین رو طالقانی نه تنها در میان روحانیت معاصر ایران بلکه حتی در میان چهره های سیاسی فکری ایران امروز از این حیث شخصیتی ممتاز و منحصر به فرد است. این از ویژگی های رهبران بزرگ سیاسی است که میتوانند همانند یک محور دیگر چهره ها و جریان ها را خود خود به گردش درآورند. چون این ویژگی های علاوه بر شخصیت چند بودی طالقانی محصول تجربه تاریخی و مبارزاتی او بود. وی از دوره رضا شاه تا پایان سلسله پهلوی در کانون مبارزات قرار داشت و با مبارزان سیاسی صرف نظر از گرایش های فکری اعتقادیشان پیوند داشت. او طعم تلخ پراکندگی، تجزیه گرایی و نفاق را چشیده بود. او از زمره کسانی بود که از جدایی نیروهای ملی و مذهبی در روند ملی شدن صنعت نفت و مبارزات پس از آن رنج می برد، زیرا تلاش‌های فراوانی برای کاهش تنش و ایجاد اتحاد میان رهبران حرکت یاد شده انجام داد. اما به نتیجه نرسیدن این کوشش‌ها او را سخت اندوهگین ساخت و اصل مبارزه و نتایج آن را به باد داد یا از مسیر حقیقی خود منحرف ساخت. از همین رو به تعبیر شهید رجایی، طالقانی سخت بر این باور بود که مسئله اصلی و اساسی از میان بردن طاغوت است، یعنی لا اله، و مسئله بعدی لله است. لذا اصل را بر اتحاد نیروها و پرهیز از تفرقه و اختلاف نهاده بود و با همه کسانی که علیه حکومت مستقر مبارزه می کردند همراهی می کرد، که این شامل همه گروه ها حتی مارکسیست ها نیز می شد. زیرا اعتقاد راسخ داشت که پس از پیروزی هیچ مکتب و مرام فکری یا سیاسی نمیتواند در برابر جریان توانمند و پروجاذبه اسلام پایداری کند. نه تنها نیروهای مذهبی بلکه رهبران جریانهای غیردینی، هم از رهبران حزب توده و چپگرایان مبتنی بر مشی قهرامیز که سالها در زندان همبند طالقانی بودند، این خصوصیت محوری و انقلابی وی را ارج نهادند و از علاقه صمیمانه طالقانی به اتحاد و احتراز از تفرقه خاطرات فراوان نقل کردند. به گفته یکی از شاهدان، رفتار او در زندان و جایگاهش میان زندانیان سبب می شد که هنگام درخواست وی برای دیدار با رؤسای زندان، آنها خود به دیدن وی می آمدند و مؤدبانه به سخنانش گوش می سپردند. همه ی زندانیان هم از مخالف و موافق احترام و حرمت او را حفظ می کردند و در زندان او را آقا صدا می کردند. طالقانی به مفهوم واقعی کلمه در حق زندانیان پدری می کرد. دل مشغولی های او نه تنها به وضعیت سیاسی بلکه حتی به احوال شخصی و دغدغه های خانوادگی و اجتماعی آنها نیز تسری می یافت و تا سرحد امکان می کوشید به حل و فصل آنها بپردازد و اگر نیاز به جدایی یا وصل بود خطبه های اسلامی را جاری سازد. تعاملات و تماس های گسترده طالقانی سرانجام یا به سوی تفاهم می گرایید یا زمین ساز تکامل می شد. گذشته از حوزه های داخلی، طالقانی برخلاف روحانیون همعصرش آشنای قابل توجهی نسبت به علوم، اندیشه و تمدن غرب داشت. او نقد عالمانه و منصفانه را می پذیرفت. هوادار علم، تفکر، تحقیق و آزادمنشی بود. از تعصب و اکراه در تحمیل عقیده و دین احتراز داشت و از تفتیش عقاید متنفر بود و به اصل آزادی و اختیار پایبندی نشان می‌داد. برای هر آنچه از غرب عنوان آثار مثبت اشاعه می‌یافت، ریشه‌ای در اسلام می‌جست و نمونه‌های عملی می‌یافت. تأکید و اصرار فراوان او روی قضیه شوراها از همین حقیقت ریشه می گرفت و اسلامی که او معرفی می کرد و تفسیری که می گفت طرفدار آزادی عقیده، اراده مبتنی بر مشورت، مبارزه با جهل و تعصب و همچنین فساد و استبداد بود و با فرهنگ قشری و تحمیلی تضاد داشت. به گفته یکی از همرزمانش، طالقانی تجسم آنچه ایران و شرقی مسلمان احتیاج داشت و انقلاب ما به آن احتیاج داشت و دارد. از همین رو در پایان عمرش نگران بود که مبادا قانون اساسی از آنچه یک عمر در راهش مبارزه کرده بود منحرف شود و در مسیر غیر مصالح ملی و اسلامی ما بیفتد و مبنای تفرقه و تضاد شود. صفحه 440، معنا، ماهیت و مخاطرات انقلاب ایران. طالقانی در سراسر دوران حیات خود به شیوه انقلابی زیست، انقلابی که معنای آن دگرگونی و تحول دائمی به سوی تکامل بود که خود مستلزم به چالش کشیدن سنت‌ها، شیوه‌ها و آداب و رسوم متداول بود و با تغییر درونی و مستمر پیوند می‌خورد. از همین رو اغلب به تلاش‌ها و اقداماتی دست می‌یازید که بی‌سابقه و خلاف عرف رایج بود و گاه او را در مزان کفر و انحراف قرار می‌داد. از نخستین اقدامات انقلابی او وارد کردن قرآن و تفسیر آن در عرصه حیات اجتماعی سیاسی ملت ایران بود. قرآنی که حتی در حوزه‌های علمیه مهجور افتاده بود. او در حقیقت هدیه کننده قرآن و تفسیر به مردم ایران و خصوصاً به تحصیل کرده ها محسوب می شد. شخصیتی که برخلاف سنت‌ها و مناسبات آخوندی روزگار خود مسیر دیگری پویید که سرآغاز تحرکی عمیق‌تر در لایه‌های اجتماعی به ویژه میان تحصیل کردگان بود. به گفته مهندس بازرگان این بزرگترین خدمتی بود که طالقانی به ایران و به این نهضت و مبارزه کرد. طالقانی بر اساس مطالعات قرآنیش اعتقاد داشت انقلاب هنگامی اتفاق می‌افتد که جامعه‌ای به مرحله سکون می‌رسد. مردم غرق در شهوات، غرایز و زندگی روزمره می‌شوند. از حرکت باز می‌مانند و اسیر انواع محرومیت‌ها و بردگی می‌شوند. در چنین فضای دیگر از مردم که بعدها پیشاهنگ و پیشتاز حرکت اجتماعی خواهند شد، از میان آنها سر برمی‌آورند و برای رهایی بنده‌ها از بندها و اطلاعی جامعه تلاش می‌کنند. اینان در حقیقت به تعبیر قرآن همان مرسلات یعنی رها شدگان هستند. مرسل بر اساس تعریف قرآن نزع می کند، یعنی به شدت از تعلقات اجتماعی و وابستگی های زندگی کنده می شود. لذا در پی ظهور یک مرسل یا یک نبی یا یک انسان خداگاه حلقه های جدیدی بر محور شخصیت وی شکل می گیرد و به تدریج جامعه را به حرکت در می آورد و به سوی مقصد و هدف هدایت می کند. در پی حرکت انقلابی آنها همان جامعه وابسته به علایق مادون انسانی نیز از جا کنده می شود و برای پیشبرد حق نه از مرگ هراسی به خود راه می دهد و نه از بیم از دست رفتن آرزوها و امیال واهمه دارد، بلکه در میدانهای جهاد از یک دیگر سبقت می جوید. از نگاه طالقانی چون این روندی فرایند تکامل انسان در پویه تاریخ است و احتمالاً با حرکت انقلابی متفاوت می شود. ممکن است انسان انقلابی شود اما از جا کنده نشود یا در مسیر حرکت انقلاب به قهقرا برگردد یا سرخورده شود، اما حرکت رها شدگان با نظام خلقت و طبیعت و فطرت انسان ها سازگار است و آنها می توانند به ثمر برسند، یعنی به عنوان نیروی پیشرو به تدبیر امور بپردازند. البته در حرکت های انقلابی چهره هایی که از جا کنده می شوند و از تعلقات می گسلند نباید در مراحل بعد جایگاه خود را در اختیار فرصت طلبان یا کسانی که در حاشیه انقلاب بودند بسپارند، زیرا این موضوع یکی از آفات انقلاب است که در انقلاب اسلامی نیز نمونه های آن دیده می شود. در انقلاب ما متاسفانه می بینیم آنهایی که نزوع کردن حرکت کردن، از جان گذشتن، توی خیابان ها ریختن، سینه سپر کردن، آنها را می بینیم که در یک جهت واقع شدن و چه بسا به حساب نمی آیند، ولی آنهایی که در حواشی بودند و با همان میز و صندلی و پست و مقام و پول سر جایشان بودند، آنها می خواهند مدبر امر شوند، در حالی که مدبر امر همینها هستند، چون اینها بودند که این حرکت را ایجاد کردند، اینها بودند که پیش بردند، اینها باید به حساب بیایند. بنابراین تدبیر امر می بایست به دست کسانی صورت پذیرد که امر را ایجاد کردند، به سوی فرمان الهی، فرمان وجدان و فرمان حق شتافتند و آن را به اجرا نهادند و پس از ایجاد حرکت نزعی می بایست آن را به حرکت نشاطی تبدیل کنند. نشاط یعنی سبک بال شدن و هیچ سنگینی در احساس مسئولیت نکردن. بدین ترتیب حاصل سخن این است که تدبیر امور باید به وسیله همانهایی باشد که حرکت نزعی داشتند و حرکت نشاطی داشتند و ما هم اگر بخواهیم این انقلاب ما به ثمر برسد باید همانهایی که خون دادند و از همه علاقه ها گذشتند باید تدبیر امور به دست آنها باشد. دیگران باید کمک‌کار آنها باشند، نه اینکه آنان را نادیده بگیریم و کنار بگذاریم. از نگاه طالقانی، انقلاب ایران که بیشتر از نیم قرن در صحنه اجتماع و سیاست انواع تجربه‌ها را اثر گذرانده بود، هویتی کاملا دینی و مردمی داشت.